ساعت 10 شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در مجله شبانگاهی شنبه 4 آذر ماه 1402. در 30 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا جدیدترین اخبار و گزارش های روزی پشت سر گذاشتیم رو مورد بررسی قرار بدیم، اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا ملکی.
رویا، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شامگاه شنبه 4 آذر ماه میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت را 154 و کیفیت هوای تهران را برای همه گروه ها ناسالم اعلام کرد. بنابر گزارش رسانه های ایران در این روز به ترتیب باقرشهر، قرچک، لواسانات، ورامین، ملارد، شهریار و دماوند آلوده ترین شهرهای استان تهران بوده و در وضعیت قرمز قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری مهر، تهران از ابتدای سال 1402 تا کنون تنها 9 روز هوای پاک، 176 روز هوای قابل قبول و 59 روز هوای ناسالم برای همه گروه های حساس و تنها 7 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است. دیمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل روز شنبه 4 آذر ماه با امیرخان منتقی وزیر خارجه طالبان دیدار کرد. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد در این دیدار که بر مسائل اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی متمرکز بود، گفتگوهای نیز در مورد آموزش و فرهنگ و روابط سیاسی و اقتصادی دو جانبه بین افغانستان و روسیه صورت گرفت. این دیدار در حالی انجام گرفته که روسیه طالبان را یک گروه تروریستی می‌شناسد و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و از مخالفان طالبان روز پنجشنبه برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی یک روزه با عنوان افغانستان بین گذشته و آینده در مسیر صلح عادلانه و توسعه پایدار به مسکو سفر کرد. یک سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان در شبکه اجتماعی گفت نشست مسکو از جمله نشان دهنده علاقه روسیه به آغاز یک روند سیاسی فراگیر در افغانستان است. مقامات اسرائیلی به خبرگزاری فرانسه گفتند گروه دوم از گروگان‌ها هنوز به صلیب سرخ در نوار غزه تحویل داده نشدند. پس از تأخیر در آزادی گروگان‌ها، اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در بیانیه‌ای مدعی شد اسرائیل شرایط آتش بس موقت را نقض کرده است. حماس مدعی است اسرائیل به تعهدات خود در مورد ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه به ویژه در توزیع این کمک‌ها در مناطق شمالی عمل نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی ارتش اسرائیل در واکنش مدعی شد تمام مفاد توقف درگیری‌ها از سوی اسرائیل رعایت شده است. صلیب سرخ جهانی که بر کار مبادله گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی نظارت دارد، اظهار نظری در مورد مدت زمان تعلیق آزادی گروگان‌ها نکرده است. آندره آ تننتی، سخنگوی نیروی موقت سازمان ملل متحد در لبنان، در کانال تلگرامی خود اعلام کرد خودروی گشتی این نهاد سازمان ملل در نزدیکی ایترون هدف حمله نیروهای اسرائیل قرار گرفته است. او نوشته که به نیروهای حافظ صلح آسیبی نرسید، اما خودروی آنها آسیب دیده است. به گفته سخنگوی نیروی موقت سازمان ملل متحد در لبنان، این حادثه پس از اعلام آتش بس بشردوستانه در جنگ غزه از 3 آذر ماه رخ داده است. در روز جهانی منع خشونت علیه زنان، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خشونت علیه زنان را نقض فاحش حقوق بشر، بحران سلامت عمومی و مانع بزرگی در فرایند توسعه پایدار خواند. آقای گوترش در بیانیه خود گفته ما همچنان با فرهنگ مرد سالاری که زنان را از حقوق برابر و شرافتمندانه محروم می‌کند زندگی می‌کنیم. به گفته او ساختن دنیای بهتر نه تنها ضروری بلکه انجام پذیر است. سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه اعلام کرد که لایحه عفاف و حجاب با ایراد و ابهام شورای نگهبان مواجه شده و به مجلس شورای اسلامی بازگردانده می شود. در متنی که شورای نگهبان منتشر کرده، نشان مفاهیم و حیطه مسائلی مانند مفهوم نیمه برهنگی، اطلاق بدپوششی، محرومیت از برخی از خدمات الکترونیکی بانکی، مسدودسازی صفحات مجازی و تعیین مجازات یکسان بدون در نظر گرفتن تناسب مجازات با جرم ارتکابی و غیره برای اعضای این شورا مبهم و یا مغایر با اصول قانون اساسی تشخیص داده شده است. رئیس مجلس ایران پیش از این گفته بود که ابهامات لایحه موسوم به عفاف و حجاب را برطرف می‌کنند.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که اینجا در استودیوی خبر رادیو فردا ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در این مجله شبانگاهی چه پیش رو داریم. از تبادل زندانیان فلسطینی و گروگانهای اسرائیلی چه خبر؟ ایلیا جزایری به پرسش‌ها پاسخ خواهد داد. همراه با جلیل روشندل نگاهی خواهیم داشت به تغییر مواضع اسرائیل، حماس و ایران از آغاز جنگ تا امروز. و در روز جهانی منع خشونت علیه زنان از خشونت قانونی علیه زنان می‌گوییم. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، حماس آزادی مجموعه دوم از گروگانها رو به تأخیر انداخته و گفته باید اسرائیل به تمام تعهدات خودش از جمله رساندن مقدار مشخصی از کمک‌های بشردوستانه به شمال نوار غزه عمل بکنه. ایلیا جزایری همکارم از منطقه خاورمیانه از طریق تلفن همراه ماست. ایلیا، چه جزئیات بیشتری از این تعلیق در آزادی گروگانها میدونیم؟
بله رویا، همچنان حماس مسئله رو داره به تأخیر میندازه، مسئله که باعث شده میانجی ها هم نگران بشن که توافقی که انجام شده برای تعلیق عملیات نظامی، برای وقفه در عملیات نظامی، این توافق به هم بخوره. میانجی ها الان مصر و قطر مذاکرات بسیار سریع و فشرده شروع کردن برای حل اختلافات و اشکالات میان دو طرف، برای اینکه این قرار توافق به اجرا در بیاد. توافق قرار هست امروز یعنی قرار بوده تا به اینجای کار مجموعه دوم از گروگان ها آزاد بشن در مقابل آزادی مجموعه دوم از زندانیان فلسطینی از زندانهای اسرائیلی، مسئله که تا این ساعت عمل نشده. البته اسرائیل تهدید کرده اگر تا نیمه شب به وقت اورشلیم این توافق اجرا بشه و گروگان ها آزاد بشن، خب مسئله همونطور که در 24 ساعت پیش بوده یا در دو روز گذشته بوده ادامه پیدا کنه. اما اگر این اتفاق نیفته، تهدید کرد که عملیات نظامی خودش رو در نوار غزه اثر خواهد گرفت. حتی خبرهایی منتشر شد در وزیرسانه ها مبنی بر اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با وزیر دفاع این کشور داره مشورت میکنه برای اقدامات احتمالی اسرائیل در صورت عملی نشدن خواستشون از سوی حماس. این مسئله باعث نگرانی های در منطقه شده. نگرانی این هست که تمام توافقاتی که انجام شده به حال تعلیق در بیاد و جنگ دوباره شروع بشه در نوار غزه، و این یعنی توقف ورود کمک های بشردوستانه به غزه، توقف آزادی گروگان ها و توقف آزادی شمار مشخصی از زندانیان فلسطینی از زندان اسرائیل.
اما ایلیا، این کمک‌های بشردوستانه که انقدر مورد مناقشه قرار گرفته چقدر بوده؟ آیا اساساً این کمک‌ها تونسته گرهی از کار فروبسته آوارگان جنگ باز بکنه که یا اینکه دو مرتبه داره اونها رو به دامن جنگ برمیگردونه؟
رویا، سازمان هلال احمر فلسطینی گفته کمک هایی که تا الان وارد شده و کمک هایی که قرار هست تا 4 روز وارد بشه نسبت به حجم نیازهایی که در غزه وجود داره با توجه به 48 روز جنگ، 48 روز محاصره، بسیار ناچیز است و پاسخگوی نیازها نیست. اما به هر حال از روز گذشته تا به امروز دست کم 240 کامیون حامل کمک های بشردوستانه از آذوقه گرفته تا مواد دارویی تا دیگر نیازمندی های ساکنان غزه و آوارگان وارد نوار غزه شده. خب به هر حال اینها دست کم گره کوچکی از نیازمندی هاشون رو باز کرده. اما مسئله مهمتر ورود سوخت بود. چند کانتینر حامل سوخت وارد نوار غزه شد. تا 24 ساعت گذشته 7 کانتینر حامل سوخت وارد نوار غزه شد که این سوخت میتونه هم برای تولید برق در مرکز درمانی استفاده بشه، هم برای تصفیه آب، چون که ساکنان غزه به آب آشامیدنی بسیار نیاز دارن و طی روزهای جنگ این آب آشامیدنی تقریبا به صفر رسید.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری که از منطقه خاورمیانه همراه ما بود. اسرائیل و حماس در شرایطی تن به آتش بس دادند که هر دو از ابتدای جنگ ادعاها و شرایط زیادی را برای پذیرفتن پایان جنگ مطرح کرده بودند، اما در 47مین روز بدون تامین هیچ یک از آن شروط آتش بس برقرار شد. در گفتگو با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، ابتدا از او در مورد تغییر موقعیت طرفین درگیر در این مدت پرسیدم.
هیچ کدوم از طرفین در شروع قضیه فکر نمی کردن که اصلا کار به اینجا بکشه، یعنی حماس شاید اصلا هیچ برنامه مشخصی نداشت که وارد یک جنگی با این ابعاد بشه و یا یک پاسخی با این ابعاد رو انتظار نمی کشید. و اسرائیل هم متقابلا علی‌رغم این که جنگ به نسبت طولانی در تاریخ جنگ های اسرائیل به حساب خواهد اومد، ولی به دفعات میشه گفت که از جنگ های پیشین بسیار پرهزینه تر بود، چه از نظر نفراتی که کشته شدن، چه از نظر هزینه هایی که به لحاظ اقتصادی داشت. یکی از دلایلی که شاید این تغییر وضعیت رو شما مشاهده میکنی یا به نظر میاد که احتمالاً تمایلی برای ادامه جنگ دست کم در این سطح وجود نداشته باشه، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی است که برای دو طرف داشته. حماس در واقع نوار غزه به حد غایت نابود شده، بایستی اگر قرار باشه فلسطینی‌ها اونجا زندگی بکنن، حالا اهم از این که چه کسی حاکمیت سیاسی داشته باشه، باید یک بازسازی اساسی صورت بگیره و در اسرائیل هم همراه خواهد بود با تغییرات اساسی در سیاست و حکومت. همه اینها نشون میده که بعد از این جریان تبادل زندانیان و گروگانها، راههایی برای ادامه آتش بس یا کاهش بسیار بسیار قابل ملاحظه در درگیری مورد مطالعه قرار میگیره و اجرا میشه.
آیه روشندل، جایگاه ایران در این میانه کجاست؟ ما از سوی میبینیم که از آغاز نبرد میان حماس و اسرائیل، ایران مدام از گسترده شدن جبهه های جنگ حرف زده و به نوعی تهدید کرده، اما از سوی دیگه میبینیم به محض اینکه آتش بس اعلام میشه میان حماس و اسرائیل، حزب الله هم دیگه هیچ اقدامی رو انجام نمیده و او هم به نوعی تن به این آتش بس میده. نقش ایران، جایگاه ایران از این آتش بس به بعد چه خواهد بود؟
ببینید، جمهوری اسلامی ایران به این جنگ نیاز داشت، نه به خاطر علت وجودی فلسطینی ها بلکه به خاطر حفظ نظام در داخل. حالا میبینیم هر چقدر که داره به سمت آتش بس حالا موقتی که شروع شده داره ادامه پیدا میکنه، در ایران سر صدا خیلی بیشتر از همه جاست. دعوت برای ثبت نام، برای رفتن به غزه، اعزام به غزه، بعد وعیدهایی که برای آینده غزه به زبان میارن زعمای قوم، اینها بیشتر به نظر میاد که ایران سعی کرده این در طول جنگ آتش بیار معرکه باشه بدون اینکه خودش در داخل غزه حضور داشته باشه. آدمایی که از جانب ایران صحبت میکنن، صحبت از این میکنن که بلن در غزه بودن، موشک بردن در اونجا، این کار رو کردن، اون کار رو کردن، ولی حالا که دارن این افراد گرفتار از غزه خارج میشن، شما میبینید که توریست داره خارج میشه، روسا دارن خارج میشن، آسیایی ها دارن خارج میشن، اروپایی ها دارن خارج میشن، ولی صحبت از این نیست که دو تا ایرانی هم مثلا از مرز عبور کردن و برگشتن، آیا اونجا حضور دارن؟ بسیار بعید هست. و بیشتر تبلیغات، 99% اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه تبلیغات هست، به دلیل که مداخله جمهوری اسلامی در غزه از طریق کمک‌های فنی، تسلیحاتی، مالی و عمدتاً از کانال حزب الله بوده. حالا همچنان ممکنه این راه باقی بمونه، ولی بیشتر از این توانایی نداره، برای اینکه با موجودیت خودش باید بازی بکنه.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
امروز 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنانه، روزی که جهان در اون به بررسی وضعیت زنان و خشونتی که علیه اونها روا داشته میشه میپردازه. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان رو هر گونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتونه منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی زن بشه تعریف کرده که شامل تهدید به این کارها، اعمال اجبار یا سلب مستبدانه آزادی خواهد بود. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال 1993 هم بیان میکنه که این خشونت ممکنه توسط افرادی از همان جنس، اشخاص عادی، اعضای خانواده و دولت‌ها اعمال بشه. در ایران در کنار همه خشونت‌های آشکار از جمله قتل ناموسی زنان، خشونت‌هایی هم با حمایت قوانین دولتی علیه زنان اعمال میشه. در گفتگو با مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، ابتدا از او در مورد قانون حجاب و عفاف پرسیدم که این روزها در حال رفت آمد میان مجلس و شورای نگهبانه.
فلسفه وجودی این قانون یک قانون زن ستیزه و از ابتدا هم مشخص بوده که برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای زنان و سلب یکی از حقوق ابتدایی زنان که حق انتخاب پوشش هست درباره‌اش حرف زدن و حتما یادتون هست که یکی از واکنش‌ها هست به خیزش مهسا. بنابراین هدف اساساً این بوده که زنها رو گرفتار خشونت بیشتری بکنن و این خشونت از نوع خشونت حکومتی و سیاسی است که بر زنان اعمال میشه. حالا صرف نظر از اینکه این قانون اصلا ویژگی های قانون رو داره یا نه و چقدر قانون پر هرج و مرجه و چقدر قانون زیانمندیه، اما هدف از وروده به اینکه این نوع قانون تصویب بشه تأکید بوده بر فرو دستی زنان و اینکه باید محروم باشن از حقوق فردی و اجتماعیشون.
اما در همین حال خانم کارما، میبینیم که لایحه منع خشونت علیه زنان سالیان ساله، یعنی نزدیک به 18 ساله که همینطور میره در قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه مسکوت باقی میمونه و هیچ حرکتی برای تصویب اون و به مرحله اجرا در اومدنش انجام نمیشه. چرا جمهوری اسلامی اینقدر واضح و آشکار نمیخواد قانونی برای محافظت از زنان داشته باشه؟
معتقد نیست به محافظت از حقوق زنان، معتقد هست به کنترل زنان. بنابراین وقتی که یه حکومتی که مبنای ایدئولوژیک داره و اون ایدئولوژی یکی از شالوده هاش کنترل بدن زنان هست و اینکه مرد نسبت به بدن زن مالکیت داره و اینجا مرد در حکومت دینی تبدیل شده به حکومت، یعنی حکومت نسبت به بدن زنان کاملا قدرت فائقه و مطلق و مالکانه داره، خب در این صورت اساسا این که بخواد قانونی برای منع خشونت خانگی یا غیر خانگی نسبت به زنان بگذرونه، این در تضاد با فلسفه وجودی و ایدئولوژیشه و طبیعی است که اگر وارد این مقوله ها میشه فقط به این دلیله که زیر فشارهای بین المللی و زیر فشار درون کشوری که میخواد با یک جور قوانینی که الفاظش مثلا نشون میده که میخوان نسبت به زنان مهربان باشن، اون افکار عمومی رو راضی نگه داره. ولی واقعیت اینه که این لایحه رو سالیان ساله که از نفس انداختن و اون موارد مؤثرش رو اساسا حذف کردن، تازه همین لاشه رو هم حاضر نیستن از تصویب بگذارن.
خانم کار، در آماری که اخیراً منتشر شده به نظر میرسه که همچنان آمار بسیار بالایی از کودک همسران در بین زنان ایرانی مشاهده میشه، حتی آمار کودک مادران داره به شدت افزایش پیدا میکنه، طوری که در طی سال جاری شمسی در ایران ما شاهد 1500 دختر بچه زیر 15 سال هستیم که مادر شدن و البته 500 دختر بچه هم طلاق گرفتن. آیا واقعاً قانونگذاری در جمهوری اسلامی هیچ اراده‌ای برای محافظت از دختر بچه‌ها در ایران داره؟
برادر من اصلا اراده و عقیده برای اینکه از جنسیت زنانه، حالا در هر سنی، حتی در شرایطی که جنینه و توی شکم مادره، به صورت برابر محافظت کنه، یعنی همچنان که از حقوق افراد مذکر محافظت میکنه، از حقوق شهروندان مؤنث هم محافظت کنه، اصلا این چنین موضوعی در تفکر کشالوده جمهوری اسلامی نیست. و استدلالش هم اینه که من حکومت اسلامی هستم، قانون اساسی دستور میده که تمام قوانین و مقررات در انطباق با احکام اسلامی و شرعی باشه، بنابراین تنها منبع قانونگذاری احکام اسلامی و شرعیه و وقتی که این تأکید هست در قانون اساسی و این تفکر زیر بنای اساساً تأسیس جمهوری اسلامی هست، دیگه جایی باقی نمیمونه برای اینکه از گرفتاری هایی که برای دختر بچه ها به وجود بیاد جلوگیری کنه. اراده هم که اصلا وجود نداره، این روشنبینی هم وجود نداره که جامعه تحولاتی پشت سر داره، تحولاتی رو همین الان داره از سر میگذرونه و باید نسبت به قوانین اصلاحات و تجدید نظرهای انجام بشه. هیچ کدوم از این مبانی فکری نیست در حکمرانان امروز ایران. الان میتونیم بگیم که در کشورمون ما یک نوع سیستم بردگی داریم برای زنان که این بردگی استفاده میکنه از قوانینی که در حال حاضر در ایران معتبره و کاملا نیاز داره به یک دگرگونی کامل در قانون گذاری که ریشش در قانون اساسی جمهوری اسلامی.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
آیا می دونستید که شاد بودن از طرح و رنگ لباسی که خودمون با آزادی کامل انتخاب می کنیم می تونه به ترشح هورمون دوپامین و در نتیجه خلق و خوی بهتر و احساس شادی در ما بیانجامه؟ همکارم کیان معنوی در گزارشی به این موضوع پرداخته. My dress, my dress, I love my dress.
Would someone tell me why I put it on? سلامت روان، اعتماد به نفس و احساس شادی در زندگی افراد نیازمند مؤلفه‌های بسیاری است. اما بدون شک تنوع در لباس، انتخاب مدل‌ها و رنگ‌ها در پوشش افراد نیز یکی از مؤلفه‌های مهم در این مورد است. خانم شکیلا فوربسپل، روانشناس مد و مؤسس پلتفرم مد روانشناسی است یا فشن ایز سایکولوژی، میگوید لباسی که انسان‌ها آزادانه و به دلخواه انتخاب می‌کنند می‌تواند به خلق و خوی بهتر آنها بیاید. خانم بل در مورد کتابی که در این مورد نوشته می‌گوید در روانشناسی مد و لباس او تنها به ظاهر لباس فکر نمی‌کند، بلکه ما در لباسی که می‌پوشیم چگونه رفتار می‌کنیم هم مهم است. لباس ما نماینده شخصیت ما و معرف این است که ما چگونه فکر می‌کنیم. و لباس در برقراری ارتباط روزانه با دیگران و داشتن اعتماد به نفس در اجتماع نیز کمک میکنه. اصطلاح دوپامین درسینگ در سالهای گذشته برای بسیاری یک اصطلاح پرطرفدار بوده. به گفته نشریه روز ووگ چاپ آمریکا، پوشش دوپامین یا همان دوپامین درسینگ به عنوان داشتن رنگ‌ها و طرح‌های متنوع در لباس برای بهبود خلق و خوی فرد تعریف می‌شود. کارن پاین، روانشناس آمریکایی، در کتاب خود با عنوان حواستان به آنچه می‌پوشید باشد، در ارتباط با اصطلاح دوپامین درسینگ میگوید با ترکیب لباس مناسب که شما را راضی میکند، احتمالاً هورمون شادی‌آور دوپامین که باعث احساس لذت و خوشبختی است در انسان ترشح می‌کند. اما در ایران بحث پوشش این روزها بسیار داغ است و روزی نیست که در شبکه‌های اجتماعی و در اخبار شاهد صحنه‌هایی در مورد نه به حجاب اجباری از سوی زنان ایرانی و روش‌های حکومتی برای سرکوب این خواسته زنان در سرپیچی از قوانین حکومتی نباشد. اما آیا به راستی اعمال زور در مورد اینکه انسان‌ها چطور لباس بپوشند چه تأثیری می‌تواند بر سلامت روحی افراد داشته باشد؟ شاید بد نیست دیدگاه یک جامعه شناس را بشنوید. سعید پیوندی در پاریس.
در زمانی که برخورداری از حق انتخاب، برخورداری از اشکال مختلف آزادی‌های فردی، مدنی و اجتماعی به یک امر بدیهی و ضروری تبدیل شده در همه دنیا، محروم کردن بخشی از جامعه از این حقوق طبیعی، از جمله در مورد انتخاب نوع لباس و پوشش، چیزی نیست جز لغو حکم شهروندی افراد و امکان زندگی کردن به شیوه امروز برای نیمی از جامعه. میشه گفتش که با حجاب اجباری معنای شهروند بودن در دنیای امروزی دیگه در ایران از بیان میره و نوعی از خود بیگانگی جمعی به وجود میاد که زنان در اون حس میکنن هستی آنها مورد تجاوز و دستبرد حاکمان قرار گرفته و اینها تبدیل به شهروندانی میشن که خودشون رو بیگانه حس میکنن در اونجایی که زندگی میکنن و خشم کنونیشون هم در واقع معنای جز تلاش برای پس گرفتن سرزمینی که فکر میکنن مورد حمله و تجاوز دیگری قرار گرفته نیست.
در این مورد پری عیسی‌زاده روانشناس در استکهلم سوئد میگوید:
ببینید، لباس و پوشش از دید روانشناسی تنها یک مسئله ظاهری و سطحی نیست، بلکه پوشش برای انسان چندین لایه و مفهوم داره و با چندین مسئله عمیق روحی ارتباط داره. لباس برای انسان به جز رفع نیازهای اولیه‌اش که حفاظت بدن از سرما و گرماست، نمایانگر هویت فردی و اجتماعی یک شخص، راه ارتباطی انسان با خود و با دیگرانه. مثلا انسان با انتخاب طرح و رنگ و مدل لباسش تعلق یا عدم تعلقش رو به گروهی یا گروهایی نشون میده، مرتبه و جایگاه اجتماعیش رو نشون میده، هویتش رو نشون میده. انسان همچنین به وسیله انتخاب پوشش با درون خودش ارتباط برقرار میکنه. رنگ‌ها و مدل لباس میتونن شادی، غم و احساسات دیگر رو در انسان غلیظ کنن، کمرنگ کنن، تغییر بدن. بنابراین به جز اینکه نمایانگر هویت فردی باشه، لباس میتونه همچنان نشانگر تغییر در حس و حال و افکار یک فرد هم باشه. بنابراین سلب حق انتخاب پوشش هم یک حق بدیهی و ابتدایی رو از انسان میگیره و هم حق ابراز وجود اجتماعی، ابراز تفاوت‌ها، شباهت‌ها و تعلقات انسان رو ازش که یک حق اساسی و پایه‌ای است از او سلب میکنه.
به گفته پری عیسی‌زاده روانشناس، پوشش و لباس یک انتخاب کاملا شخصی و خصوصی است و در صورتی که درست و کاملا دلخواه انجام شود، نه تنها علاوه بر برازندگی، نقش قابل توجهی هم در رفتار روزانه انسان‌ها ایفا می‌کند.
رو سری تو در بیار، آفتاب داره غروب می‌کنه. رو سری تو در بیار، عطر تو هوا رو خوب می‌کنه.
بازار تلفن‌های سری
مهردشت
کرد، عشق، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. آخرین خبر این که رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در واکنش به اظهارات یک مقام شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره پذیرش دانشجوی تخصصی پزشکی از مقطع دیپلم یا کارشناسی. چنین طرحی را افکار خام خوانده و درباره ظرفیت‌های خالی مانده در رشته‌های تخصصی پزشکی هشدار داده. به گفته محمد رئیس‌زاده، هر کسی از هر زاویه‌ای و با هر نیتی می‌خواهد در حوزه بهداشت و درمان کشور ایفای نقش کند و این بسیار خطرناک و خلاف قانون است. کم کم میریم که به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک بشیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم، اما همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید.